خدا نگهدار.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. خانه و خانواده. مهربان که باشی، آسمان برایت رنگ دیگری دارد و زندگی برایت شیرین می شود. هر جا هستی، سهم اندک خود را از خوبی و مهربانی به جا بیاور. همین خوبی های کوچک است که در کنار یکدیگر بر ناخوشی ها پیروز می شود. اگر بخواهی، برای مهربانی همیشه بهانه پیدا می شود. خداوند بخشنده و مهربان. یاران همراه رادیو ایران سلام، روزتون به خیر و به مهراز و نیازها و طاعتها و عبادتهاتون قبول باشه انشاءالله. یک شنبه 12 روز از خرداد ماه 98 و 27 روز از ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان رو سپری می‌کنید. امیدوارم خوش احوال باشین و کاراتون به امید خدا همش به خیر و به میل پیش بره. من لیلا سری به اتفاق همکارانم میزبان شما همراهان خانه و خانواده این در رادیو ایران. خانه و خانواده رو حضور و همراه شما دلچسب و دلنشین میکنه، پس لطفاً همراهمون باشید تا ساعت 10 صبح. هیچ کسی بی درد و غصه و گرفتاری نیست، اما قشنگی زندگی به اینه که تو اوج غم لبخند بزنی و ببینی که خدا خیلی بزرگه. الهی دلتون بی غصه باشه و اگه گره و گرفتاری هم هست، با صبر و امید به خدا و تلاش همراه با تفکر شایسته همش به خیر و نیکی سپری باشه. امروز هم با بخش‌های متنوعی در این برنامه در خدمت شما همراهان عزیزیم که از این قراره. امروز دانه و خانواده از بایدها و نبایدهای استفاده از اونهای روانشناسی در گفتگوی همکارم خانم رحیمی با خانم دکتر مریم فرزی روانشناس و استاد دانشگاه خواهید شنید. و در بخش اقتصادی نکته کاربردی در اقتصاد خانواده رو تقدیمتون میکنیم. بخش گزارش هم براتون آماده کردیم و البته صدها و پیام های شما رو هم خواهیم شنید. برای نوجوانای عزیزمون هم بخشی رو با همراهی آقای دکتر محمد احمدی استاد دانشگاه و روانشناس تقدیمتون میکنیم که امیدواریم در این 60 دقیقه که در خانه و خانواده میزبان شماییم بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم. منتظر نظرهای ارزشمند شما دوستان خوب همراه خانه و خانواده هستیم. شماره پیامک ما 30900، شماره تلفن های ما 220-486 و 225009. میگن یادتونه که پدر مادرتون چطور شما رو تشویق میکردن؟ ببینم اصلا تشویقی در کار بوده؟ آخه امروز از شما میپرسیم که شما چطور فرزندانتون رو تشویق میکنید؟ بعضی از پدرها و مادرها به تشویق کردن بچه‌ها توجه زیادی ندارن، حتی به تشویقای ساده و کوچیک هم تمایلی ندارن. در عوض عده‌ای اونقدر بچه‌ها رو برای هر چیز کوچیکی تشویق می‌کنن که فرزندانشون رو متوقع می‌کنن. از شما می‌پرسیم که شما خودتون چه تجربه‌ای از تشویق دارید؟ یعنی پدر و مادرتون شما رو چطور تشویق می‌کردن و شما فرزندان خودتون رو چطور تشویق می‌کنید؟ ۲۲۰-486-225009 تلفن بزنید، 30900 پیامک. ساعت 9:07، رادیو ایران، اینجا خانه و خانواده است.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
اینکه چطور پول در بیاریم و چطوری هزینه کنیم دغدغه های اغلب خانواده هاست و برای همینه که مهمه اهل دو تا چهار تا باشیم تا بتونیم تصمیم گیری بهتر و مدیریت راحت تر برای امور اقتصادی خانوادهمون داشته باشیم. داشتن حساب و کتاب و رعایت اعتدال به خصوص در خرید، هر سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، حتما به اقتصاد خانواده و کشورمون کمک میکنه. به کار بردن نکته های اقتصادی کاربردی برای خانواده هم کمک میکنه و هم برای امور اقتصادی خانواده راحت تره و هم برای اینکه بتونیم بهتر تصمیم گیری کنیم. بخش نکته های اقتصادی کاربردی خانه و خانواده رو تقدیم شما میکنیم.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ای شدن که حتما از اونها خرید کنم.
من به خاطر یه مشتری مداری کنم
اینجا پس میخرید.
حرفای زندگیشان را مردانه میچن کنم.
تجمعونی که بتونه بالاتر یه غیره تو بشن
شدن خیلی از آدم ها توی یه شبه
تو مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخت بشینی؟
سلام عرض می‌کنم دوستان بسیار عزیزم، محسن خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. آیا ما واقعا لازم هست پس‌انداز بکنیم یا اینکه به هر حال هر چه داریم فعلا استفاده بکنیم تا فردا ببینیم چه خواهد شد؟ میخوام پیرامون این موضوع به دو سه تا نکته اشاره بکنم که برمیگرده به مباحث اقتصاد نرم و به ویژه اقتصاد خانواده و البته اقتصاد ملی. نکته اول، اصولا در همه مکاتب اخلاقی و اجتماعی پسنداز کردن رو توصیه میکنن. دلیلش هم اینه که به هر حال میگن دوره پیری وجود داره، حالا ما امروز جوان هستی و درآمدی داری و داری تلاش میکنی، فردا روز مشخص نیست، آیا شما هنوز سلامتیت هست، آیا هنوز پا بر جا باشی، آیا از کار افتاده نشده باشی و الی آخر. از حیث عقلی در همه مکاتب اجتماعی و فرهنگی پسنداز کردن و سرمایه گذاری رو اکیداً توصیه میشه. میگن در دنیا هیچ چیزی ثابت نیست و لذاش نمیتونی تضمین کنی که فردات عیناً مثل امروز خواهد بود. ممکنه فردا ایجاد بشه اما ما دچار معلولیت بیماری بشیم، ممکنه فردا ایجاد بشه اما ما کسب و کارمون رو از دست بدیم، آتش سوزی روی داده باشه و الی آخر. ولذا موضوع سرمایه گذاری و سپرده گذاری توصیه میشه. این نکته رو من بیشتر میخوام امروز در این گفتار کوتاه روش اصرار داشته باشم. اصولا یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در دنیا اینه که چقدر مردمان اون کشور پسنداز دارن، چند درصد درآمدشون رو پسنداز میکنن. اگه مثلا ما در یه جمعیت 80 میلیون نفری مثلا عرض میکنم میزان پسندازمون 10% کل جمعیت هست، یعنی 8 میلیون نفر از کل جمعیت میتونن پسنداز کنن، و در یه کشور دیگه ای که مشابه ما 80 میلیون نفر جمعیت داره 20% جامعه دارن این کار رو انجام میدن، اون کشور دومی وضعیت خوبی داره از لحاظ مقایسه رویکرد اقتصادی و اجتماعی، چرا که داره نگاه استراتژیک و نگاه آینده نگرانه و در حقیقت افق دورانه رو درش میگیره. لذا باور من بر این هست که ما حتما همون جوری که کارگر هستیم حقوقی از ما بهانه کسر میشه که بعداً بتوانیم با این کسریهای از حقوقمون انجام میشه یک حقوق بازنشستگی برای خودمون درست کنیم، یک مستمری برای از کار افتادگی خودمون درست کنیم و به هر حال به این شیوه برای بعد از 30 سال کار کردن خودمون داریم برنامه ریزی میکنیم. در مشاغل آزادم همینطور، ما باید بیایم بخشی از این درآمدمون رو ببریم به سمت بیمه کردن خودمون، بیمه کردن کارگرامون، بیمه کردن کارهایی که با ما کار میکنن و به این شیوه نوعی پسنداز بر اونها ایجاد کرده باشیم، یا اینکه بخشی از این درآمدی که الان داریم میتونیم و لاجرم ببریم به سمت سپرده گذاری و سرمایه گذاری برای اینکه بتونیم منافع بیشتری به دست بیاریم. یادمون باشه که پسنداز کردن معنیش این نیست که در مضیقه قرار بگیریم و در سختی قرار بگیریم. پس انداز کردن معنیش اینه که من بخشی از درآمدم رو آگاهانه میبرم به سمت خرج نکردن که بعدها بتونم بیشتر خرج کنم، بهتر خرج کنم، بعدها بتونم با دست و دل بازتر خرید انجام بدم. پس انداز کردن معنیش اینه که من امروز یک مقداری جمع‌تر میشینم که فردا روز فرش گسترده تری داشته باشم. اصولا این یک روش بخردانه و منطقی و عقلایی است که ما در شرایطی که در موقعیت خوب قرار داریم به این بیاندیشیم که اگر فردا روزی چون این موقعیتی در اختیارمون نبود از امروز فکرشو کرده باشیم، چون فردا شود فکر فردا کنیم، ولی از الان فکر فردا کنیم. با پسنداز کردن، با مدیریت بهینه درآمدها و سرمایه هایی که داریم.
خوش اومدید به برنامه خودتون خانم و خانواده. از شما پرسیدیم که شما چطور فرزندانتون رو تشویق میکنید و اینکه پدر مادر خود شما شما رو چطور تشویق کردن. 220-486-225-009 شماره تلفن های ما و 3900 سامانه پیامکی برنامه است. مریم از مشکیندش برامون نوشته که به نظر من نه اونقدر باید بچه رو تشویق کرد که توقعش بره بالا که حتی برای کارهای اشتباهش هم تشویق بخواد، و نه اونقدر بی تفاوت باشیم که بچه هامون دیگه ذوقی برای انجام دادن کاری نداشته باشن. آقای کیوان رستمی از کرمانشاه میگه ما 5 تا برادر و خواهر بودیم، همگی مهندس و وکیل شدیم با حداقل امکانات مالی و فقط و فقط تشویق مادرم بود که برای هر کاری که ما انجام میدادیم ما رو تشویق میکرد و این باعث شد که ما موفق بشیم. آقای شهریار دوات از ارومیه میگه که والا تا حالا ندیدیم و تا دیدیم این که از تشویق خبری نبود. آقای یا خانم آذرافزا از چابهارم نوشته که تشویقی در کار نبود و تا بود فقط از ما کار میخواستن. آقای سید ابراهیم افخمی از مشهد میگه من فرزندم رو با خوش اخلاقی، متانت، صحبت کردن با آرامش تشویق میکنم. متشکرم از ارسال پیامکاتون به 3900 و تلفن هاتون. حتما در فواصل برنامه پیام هاتون رو میخونم، صداتون رو هم خواهیم شنید. اما وقتی در بهار زندگی یعنی در دوران نوجوانی با امید به خود با فکر نو به زندگی نگاه کنی و باور پویا داشته باشی، وقتی تسلیم مشکلات نشی و هدفمند و خستگی ناپذیر بخوای که هر روز رو بهتر از دیروز بسازی، حتما آینده عالی رو تجربه خواهید کرد. در این بخش از برنامه به صورت تلفنی در خدمت روانشناس و استاد محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمد هستیم. آقای دکتر احمدی سلام بر شما.
متشکرم سرکار خانم سفری، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بر شما
خوبتون در شرکت برنامه نوجوانان در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر احمدی. رسم ما اینه که اول صدای یکی از نوجوانهای عزیز کشور ما هم میشنویم. ایشون طرح سوال کردن به که چی میگن و پاسخش رو از شما خواهیم.
بله با کمال احترام.
متشکرم. پس میشنویم.
برای همه امور زندگی باید در آن تصمیم بگیرم،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنم، من اجازه نمیدم.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام آقای دکتر، من ستایشم. من دختر درسونیم، معمولا شاگرد اولم، ولی پدر مادرم مرتب کنترلم میکنه درسا. مثلا مطمئنی ستایش 20 میشی؟ مطمئنی شاگرد اول میشی؟ من که درسم میخونم مشکلی ندارم، ولی با صحبتهای پدر مادرم استراب میگیرم. الانم که دارم میرم کارنامم رو بگیرم کلی استراب دارم. نمیدونم آقای دکتر شما راهنمایی کنیم چیکار کنیم.
سلام آقای دکتر محمد، ازم پدر ستایش خانم. درس خونه هسته، دختر خوبیه، درس خونه، نمرهشون خوبه، ولی خودش دیگه مقداری بیتابی میکنه بابت اگه ما ناراحت نشیم بابت نمره پایین بودنش، یعنی از آموزش ما قبول بودنش، خودش دیگه مقداری بیتابی میکنه. اگر ما مطمئنیم درس خون داریم، درس خونه، نمرهش خیلی خوبی داره. اگر ما چیزی بهش بگیم فقط به خاطر اینکه موفق بشه دیگه، بخاطر میبینه جامعه رو زندگی میبینه دیگه، به خاطر خودش داره میگه، مگرنه خودش بهتر میدونه دیگه. به نظر شما دکتر ما کار اشتباه میکنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنیم چیکار باید بکنیم که از این دغدغه خودمون داریم بیرون بیام.
بله همراه هستیم با آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر احمدی واقعا ستایش باید چه کنه؟
بله متاسفانه این انتظاری که والدین و یا حالا خود ستایش هم ممکن است خودش داشته باشه،
بله،
یک انتظاریه که درگیر مجموعه آموزشی ماست. یعنی تقریبا میشه گفت که همه مدارس همین مدل هستن و اکثر والدین با این نگاه به فرزندانشون نگاه میکنن که درس بخونه نمره 20 بگیره، فقط به دنبال 20 و 18 و 19 هستن. بعضی هم به اجبار میگن بابا تو قبولی رو بگی بقیهش بخیال، فقط نمره قبولی بگی. یکی از واقعیت های تلخ به حساب سیستم آموزشی ما هست، هم خود سیستم آموزشی باش درگیر هست، هم از نظر فرهنگی هنوز این مطلب در واقع تفهیم نشده که واقعا اصل این آموزش و پرورش و در واقع تمام این دانش ها نهایت باید ختم بشه به یادگیری که مبتنی به عمل بشه، یعنی فرد یاد بگیره و یک عملی انجام بده، یک رفتاری انجام بده و از اون دانش استفاده بکنه. این مشکل بزرگیه و خیلی باید روش کار بکنیم که از این حالت این که فقط صرفا دنبال نمره باشیم خارج بشیم. اگرچه آموزش پرورش هم یک تلاشی که تو مقطع ابتدایی یه سری کارهای انجام داد، فضای نمره رو از حالت نمره حالت توصیفی برد، اونم باز روش مسئله هست. یک تلخی سیستم آموزش ماست و یک واقعیتی هست که هم خانواده ها دستن هم خود سیستم آموزشی. سیستم آموزشی کسی رو موفق میدونه که نمرهش در واقع نمبر 1 باشه، نمره 20 باشه، 18 باشه، 19 باشه. ما واقعا تو این قضیه خیلی حرف داریم. حالا بنده که خیلی کوچیک هستم نسبت به معماری آموزش، عزیزانی که در واقع منتقد هستن در سیستم آموزشی روی این مسئله خیلی حرف دارن و واقعا هم باید کار بشه. شاید قسمتی از صحبت شما همین کار کردن ها هست. چه بسا این انتظارات نمرات بالا باعث یک استراب، یک استرس، یک تنش و حتی مانع یادگیری دقیق در یک دانش آموز بشه و اینا باعث میشه که این یادگیری ها فقط در یک مقطع در یک زمان خاصی انجام بشه. کتاب که بسته شد، ترم که تموم شد، حالا ممکنه دانشگاه باشه، ممکنه محیط مدرسه باشه، همه این چیزا فراموش میشه یا حداقل دیگه کارایی و کاربرد نداره. واقعا باید ما هم از طریق سیستم آموزشون به این قضیه فشار بیاریم که از این فضا خارج بشیم. هم والدین نباید تمرکزشون فقط روی نمره باشه. ایبی نداره نمره 20 نمره بدی نیست، ولی چه نمره ای که باعث استرس و استراب فرزند من میشه، باعث یادگیری هایی که به دردش میخوره تو مسائل اخلاقی، تو مسائل رفتاری، تو مسائل تصمیم گیری، تو خیلی از این مهارت هایی که میتونه به کار ببره، متاسفانه به دلیل اون داشتن اون استرس و استراب نمیتونه به کار ببره، چون فقط به نمره نگاه کرده، به شب امتحان نگاه کرده، به پایان کارنامه نگاه کرده.
درسته.
این واقعا باید ما روش فکر بکنیم که خب ما که این همه استرس فرزندمون وارد میکنیم، نتیجه چیه؟ آیا نمیخوام یک فرزند سالمی تحویل جامعه بدیم؟ آیا نمیخوام یک فرزند تحویل جامعه بدیم که مضطرب نباشه، استرس نداشته باشه؟ فردی که مضطرب هست و یا استرس داره، فرد تصمیم گیری خوبی نیست، فرد دمدم مزاجه، نمیتونه تصمیم بگیره، همش دنبال تایید دیگرانه. اگر دیگران تاییدش کنن ممکنه تصمیم بگیره، اگر دیگران به ویژه والدین تاییدش نکنن نمیتونه خوب تصمیم بگیره. اون مهارت لازم برای اداره زندگیش، برای ادامه زندگیش که یکی از فرایندهای بسیار مهم زندگی، شغلش ممکنه باشه، کارش باشه، ازدواجش باشه، ناخواسته این زیر پا به حساب مبانی بیس اولیه و همین دلیل زیر سوال میره و یه فرد مضطرب، یه فردی که نگرانه، یه فردی که بیشتر به هیجان‌ها توجه میکنه تا به رفتارهای واقعی. آخرین توصیه هم اینه که والدین اینقدر به بچه ها امرو نهی نکنن، اینقدر به فرزندان تاکید نکنن که نمره 20 بگیر، از اونا انتظار یادگیری داشته باشن، از اونا انتظار یک انسان در واقع موفق در سیستم زندگی داشته باشن، نه موفقیت فقط بحث نمره مطرح بکنن. موفقیت یک فرد رو بر اساس یک نمره شاخص گذاری، یک کارنامه، یک معدل ارزیابی کنن، ببینیم چقدر این نوجوان ما رفتارهای خوب داره، چقدر آدم مفیدی هست، چقدر تعاملگرا هست، چقدر به جمع اهمیت میده، چقدر به دیگران توجه میکنه، چقدر در واقع فرد دلسوزی برای خودش، برای خانواده‌اش، برای اجتماع، برای جامعه‌ای که به اون تعلق داره به حساب هست. اینا باید ما به یک تجدید نظر داشته باشیم، به این معیارها توجه بکنیم. آخرین کلام هم اینه که ما هر چی بکاریم همون درو میکنیم. وقتی که با انتظار نمره بالا از فرزندمون دهی تذکر تذکر تذکر، خب یه زمانی توی سنی قرار میگیره که اصلا کسی نمیتونه بهش تذکر بده، تو اگه تذکرم بده عمل نمیکنه. تلاش باید این باشه که بچه‌ها رو خودکار بار بیاریم، تلاش باشه خودآموز بار بیاریم، یعنی تو اون روش خودکار بودن، اتوماتیک بودن که کار خودش رو انجام بده مؤثر هست، نه اینکه وقتی والدین والد سدشونه تذکر تذکر و بعد جز اینکه مضطرب و اضطراب تو این زمینه برای اینا موج میزنه، شاید نتیجه خیلی خوبی نداشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون و با شما خدافظی می‌کنم جناب آقای دکتر احمدی. ممنون،
متشکرم، خدا حافظ،
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با روانشناس و استاد محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمد احمدی و امیدوارم که این بخش هم مورد توجه همه خانواده های ایرانی قرار گرفته باشه. اینجا خانه و خانواده.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه مثل قضای رو گاز گرمه ولی تو اسپریت داری چهانی تو دلت داری یادت گرم که بود میشدی چه ریختی تموم روز همش عرق میریختی شنیدی با ایران رادیاتور تابستون خونکه خلاصه که اینطور شب و صبح ها برو پشتم گرمه به این هوای خوب پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
شیر سالم به علاوه کاکائو شیر کاکائو آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی شیر کاکائو آلیس آلیس برای خانواده
خوبه بدونیم ما شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه ما شیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ما شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
ساعت 9:26 است با برنامه خانه و خانواده با شما همراه هستیم حتما و شاید برای هر کدوم از ما اتفاق افتاده که یک بار در زندگیمون از آزمون‌های روانشناسی استفاده کنیم اتفاقا در این بخش از برنامه سرکار خانم رحیمی همکار عزیزم با خانم دکتر مریم فرزی روانشناس و استاد دانشگاه درباره بایدها و نبایدهای استفاده از آزمون‌های روانشناسی گفتگو داشتند که دعوت می‌کنم این بخش رو همراهی کنید
به نام خدا سلام بخش اول گفتگوی کارشناسی برنامه تقدیمتون میشه با حضور خانم دکتر مریم فرزی روانشناس بالینی و مشاور خانواده خانم دکتر سلام عرض میکنم از اینکه اینجا حضور دارید بسیار خوشحالیم
سلام و عرض ادب به شما و همه شنوندهای محترمتون
خواهش میکنم خانم دکتر مباحث روانشناسی مباحث بسیار شیرینیه که خیلی ها بهش علاقه‌مندن و این روزها هم توجه میشه به مباحث روانشناسی خیلی از افراد مایلن که درباره شخصیت خودشون و رفتارهاشون بیشتر بدونن و به همین علت هم به استقبال تست‌های روانشناسی و آزمون‌های شخصیت میرن استقبال از این آزمون‌ها در فضای مجازی خیلی زیاد شده شما هم حتما در مراجعینتون
بله.
مشاهده میکنید و برخورد دارید دیگه ما امروز میخوایم درباره بایدها و نبایدهای این آزمون‌ها با شما صحبت بکنیم درباره این آزمون‌ها و کاربردشون در روانشناسی خواهش می‌کنم برای ما بفرمایید
خدمتتون عرض کنم که آزمون‌های روانی آزمون‌های روانشناختی ابزارهای تکمیلی برای تشخیص‌های بالینی به حساب میان
بله.
ما هیچ وقت در واقع از یک آزمون به صورت تنها استفاده نمی‌کنیم بعد از اینکه مصاحبه‌های بالینی و تشخیصی رو انجام دادیم برای تکمیل اون تشخیص از آزمون روانی استفاده می‌کنیم که دیگه در واقع به یه خیال جمعی برسیم
درسته بعد اهمیت انجام این آزمون‌ها توسط افراد متخصص چیه؟ چون امروزها می‌بینیم که در اینترنت و مجلات و کلن فضای مجازی خیلی این تست‌ها وجود داره
بله تحت عنوان آزمون‌های خودشناسی آزمون‌های شخصیت شناسی که خیلی ها مایه هستن من نمی‌خوام منجم بگم بده ببینید خوبه اما یک این آزمون بایستی اعتبار داشته باشه یعنی نمره‌ای که به من میده جوابی که به من میده جوابش منطقی و واقعی باشه دو اینکه من آمادگی روانی برای پذیرش و شنیدن داشته باشم خیلی مهم هست سوم اینکه من آگاهی داشته باشم. ببینید یک سری از اطلاعاتی رو که ما از طریق این آزمون‌ها دریافت می‌کنیم ممکن هست نتونیم درک مناسبی از واژه‌هاش داشته باشیم یا از مفاهیمش داشته باشیم و این ما رو دچار تناقض بکنه، یعنی دچار تناقض تعارض در مورد خود